بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض شد که اینجا تنها من چند نمونه از دکترین حکومت اسلامی رو از فرمایشات حضرت امام علی بن ابی طالب سلام الله علیه نقل میکنم تا هم تکلیف روشن بشه هم تکلیف حق و مردم سالاری دینی به معنی دقیق کلمه تبیین بشه و روشن بشه که آیا حق الناس مستقل از حق الله قابل تضمین اصلا هست یا نیست و چه کسانی و چرا حق الناس رو در برابر حق الله قرار میدن و تقابل بین حق الله و حق الناس انتخاب و انتصاب مردم و خدا دین و دولت سخن میگن در لفافه های گاه مذهبی و آیا نهاد دین از نهاد دولت تو تعابیر حضرت امیر جداست و چطور تو تعابیر ایشان تو کلمات ایشون کلمه خدا و کلمه مردم اصلا به هم در هم تعابیده و تنیده و پشت سر هم مثل انوار قیافه کلمه خدا و مردم آمده اما هر کدوم به یک دلیل البته مردم در عرض خدا نیستن اما همه جا خدا اهل تعمیر حقوق مردم از حقوق مردم دم زده و اونها رو گره زده با حق الله و ببینیم که آیا متون اسلامی واقعا اینجور که آقایون میگن سرتاسر مجمل و مبهم و غیر قابل دسترسی و قابل صدها قرائت و این خلاصه بی اثر و بدون تعینه یا خیلی واضح و به روشنی برای حاکمیت تعیین تکلیف کرده و کتمش داده و ببینیم که آیا قانون شرعی و قانون مدنی چه نسبتی با هم دارن و انتصاب خدا و انتخاب مردم تو حکومت علی بن ابی طالب چه نوع با هم تعامل داشتن، امر قدسی و امر عرفی چطور به هم مربوط می شدن و حقوق مردم تو دین خدا با چه حساسیتی لحاظ شد. حضرت امیر رو نهج البلاغهشون نقل شده است که فرمود خداوند حقوق مردم را از حقوق خودش منشعب کرد. این دقت کنید اینا دو نکات اساسی اختلاف ماست با جریان سکولار در دنیا و در ایران. اونا حقوق بشر رو در عرض و حتی در مقابل حق الله قرار میدن. حضرت امیر سریع میفرماد که حقوق بشر و حقوق مردم اصلا ناشی از حق الله. تعبیرشون اینه که جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض. خداوند از حقوق خودش خارج و منشعب کرد و بر حقوق خودش متفرع کرد حقوق مردم و حقوق بشر را که مردم در برابر هم و در نسبت به هم حقوق متقابل پیدا بکنند. فجعلها تتکافا فی وجوهها و کاری کرد که هیچ کس حقش بیشتر از تکلیفش و تکلیفش بیشتر از حقش نباشه و اینجوری نباشه که در یک جامعه کسانی فقط حقوق داشته باشند و کسانی فقط تکلیف، بلکه تکافؤ باشه، یعنی حق و تکلیف شانه به شانه هم در موازنه باشند. حضرت امیر در همون باز در نهج البلاغه ایشون نقل شده که شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها، یعنی خداوند حقوق مردم را در جای جای زندگی در نقطه نقطه زندگیشون استوار و محکم و بایسته کرد در پرتو اخلاص و توحید. می‌بینید چطور حقوق مردم در سایه توحید معنی پیدا می‌کنه. تفکر سکولار میگه که حق الله در برابر حق الناس. بعضی از متدینین متاسفانه بدون توجه به معنی این کلمه همین حرف رو قبول کردن و تکرار میکنن متعرض نقطه عکسش، یعنی حق الناس رو محترم نمیشمارن، حقوق مردم رو فکر میکنن یه مسئله غیر محترم. اینجا حضرت میفرماد که اصلا در پرتو اخلاص و ایمان و توحید است که خداوند ریشه حقوق مردم را محکم و استوار کرد. در نحوه حکومتش حالا اینا که روایت میگم سریع اینا را شما همه ناظره به همون اتهاماتی که به دین و حکومت دینی وارده که بعضیش من تو اراضیم ذکر کردم، شما ناظر به اون اتهامات این روایت از حضرت امیر رو با همون دقت و از اون چشمنداز بهش توجه بکنید. موقعی که ایشان میرفتن برای جنگ صفین با معاویه خب نامه می‌نوشتن به استانداران و سران و والیان و فرماندهانشون در نقاط مختلف که سریع نیرو جمع بکنید، بسیجی ها رو سازمان بدید و به من ملحق بشید، من دارم میرم برای نبرد برای جهاد. از جمله نامه نوشتن به ابن سلیم عضدی که عامل امام بود در اصفهان. اونجا بهش اینو فرمان میگن که انا قد حممنا بالمسیر الی هؤلاء القوم، ما داریم حرکت میکنیم برای نبرد با کسانی که الذین عملوا فی عباد الله بغیر ما انزل الله، کسانی که بر مردم حکومت میکنند بر خلاف آنچه که خدا خواسته است و نازل کرده است، یعنی عدالت رو رعایت میکنند. این فلسفه جنگ امیرالمومنین، فلسفه خشونت امیرالمومنین اینجا برای اجرای عدالته، فلسفهش اینه. فرمود واستأثروا بالفعل، ما داریم میریم به جنگ کسانی که اموال عمومی رو دارن بالا میکشن، یعنی معاویه و بانش. فرمود من دارم میرم برای شمشیر زدن و جنگیدن با کسانی که در حکومت لانه کردن اما مشغول بخور بخور. استأثروا بالفعل، استأثار یعنی ویژه طلبی، یعنی اموال عمومی رو ازش استفاده خصوصی کردن در جایی که حقت نیست اصلا و در ازای او هیچ کاری برای عموم و برای مردم نکردی، در ازایش یک کاری بکنی یه حق تو خواهد شد، اما استثار دلفی یعنی تو هیچ خدمت متقابلی به جامعه و به مردم نکردی اما داری از بیت المال و اموال عمومی استفاده خصوصی میکنی. حالا شاید بشه ترجمه کرد استثار رو به همین چیزی که امروز بهش میگن راندخاری. فرمون ما داریم میریم به جنگ راندخاران از تعمیر به عاملشون در اصفهان. من گفتم تا میتونی نیروها رو جمع کن و من ملحق بشی، من تنها نمونم تو جبهه. داریم میریم به جنگ کسانی که انحصارهای مالی و اقتصادی ایجاد کردن تو حکومت و عدل الحدود و کسانی که قوانین خدا رو تعطیل کردن، عدالت تعطیل. برای چی؟ برای که ما میخواییم حکومت، ما میخواییم سرکار بمان. و امات الحق، داریم میریم به جنگ کسانی که حق را کشتن، حقیقت را کشتن. و از هرو فی الارض فساد و تباهی و فساد رو تو زمین گستردن و علنم فساد میکنن دیگه، حالا سرشون رو بالا میگیرن و فساد میکنن. خود حضرت راجعه که من چطور حکومت کردن این تعبیر رو دارن، فرمودن که لم اجعلها دولتن بین الاغنیا، من در دوران حکومتم نگذاشتم سرمایه و ثروت‌های عمومی فقط دست سرمایه دارها دست به دست بشه. دولتن بین الاغنیا یعنی چی؟ یعنی دست به دست شدن بین سرمایه داران. حضرت امیر فرمود من نگذاشتم تو حکومتم تو جامعه دینی پول فقط تو دست سرمایه دارها بماند و بین سرمایه دارها با هم دیگه پاسکاری کنن ثروت عمومی رو، بلکه این پول و سرمایه رو از قله‌های ثروت کشوندم تو قاعده جامعه و با فاصله های طبقاتی مبارزه کردن. این حکومت دینی است که ما تشکیل دادیم. حضرت امیر فرمود. یا در یه جای دیگه در موردی که حق الناس و حقوق مردم، حتی حق و حرمت و کرامت یک انسان چقدر مهمه و حق و کرامت کمی نیست اصلا، یه نفر مساوی است با کل بشریت تو منطقه دین. این تعبیر حضرت فرمودن، پیامبر به حضرت فرمودن که وقتی حضرت امیر میرفتن یمن برای اینکه اونجا قضاوت بکنن، احکام دین رو اجرا بکنن و انقلاب احوزه صادر بکنن به اونجا و فرهنگ انقلاب دینی رو اونجا ترویج بکنن، پیامبر به حضرت امیر فرمودن با کسی نجنگ مگر او را دعوت به اسلام کرده باشید. یعنی منطق ما اول گفتگو و مکالمه و استدلال، بعدم شمشیر میکشید، برای که این حقیقت باید گفته بشه حتما، بدون گفتن حقیقت نباید شمشیر کشید. ولی دا شما میبینید حضرت امیر در هیچ کدوم از جنگاش نبود الا اینکه قبل از اینکه درگیری شروع بشه ایشون سخنرانی میکرد بارها و بارها برای سربازان جبهه مخالف. حتی تو کربلا سید الشهدا تو اقلیت داره کشته میشه قطعا، ولی ظهر عاشورا قبل از درگیری سوار شتر میشه و برای نیروهای دشمن شروع میکنه به سخنرانی و صحبت و حق رو برایشون روشن میکنه، اما بعد هم به گفتن حق اکتفا نمیکنه، شمشیر میکشه. میگه ما حق رو میگیم، منطقی، مستدل، دوستانه، با تسامح کامل، اما بعدش هم این حق باید ضمانت اجرایی داشته باشه. نمیگه ما دیگه گفتیم و رفتیم، میگیم بعدم پشوار میستیم تا حد کشتن و کشته شدن. اینجوری ها بود که نهضت انبیا در گرفت و مسیر بشر رو عوض کرد. و اینجوری بود که علی بن ابی طالب و اولادش تو تقدیر تاریخ بشر دست بردن و سرنوشت انسان عوض شد. تو یک دست به تعبیر قرآن فرمود که ما انبیاء فرستادیم با کتاب، ترازو و آهن، یعنی کتاب پیام معرفت، ترازو پیام عدالت و آهن پیام قدرت. انبیاء آمدن با کتاب، ترازو و آهن، یعنی قرآن دیگه، یعنی پیامشون سه رکن داشت: یک معرفت، آگاهی، استدلال، گفتگو با بشر، دو عدالت، رسیدن انسان‌ها به حقوقش، سه قدرت. یعنی ما فقط به گفتن و موعظه اکتفا نمی‌کنیم، شمشیر می‌کشیم و پاشوان نیست. وقت اونجا دیگه انسان هم مهمه. پیامبر به حضرت امیر میگن ویم الله و این یهدی الله و علی یدیک رجلا، این تعبیر خیلی بلنده. فرمان به خدا سوگند اگر خدا به دست تو علی در کل یمن فقط یک نفر رو هدایت کنه، فقط یک نفر، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از همه اون چه که خورشید بر او میتابد، یعنی از همه دنیا ارزشش بیشتر. یعنی اگه تو داری میری یمن، یمن و دستاورد فقط هدایت یک نفر باشه در یمن، کافیست برای تو، ارزشش برای تو بیش از همه دنیا. نگو یه نفر چیه؟ گفت توی تفکر ما اصلا کمی نگاه نمی کنیم. مگه قرآن نگفت که من قتل نفسن، هر کسی یک انسان بیگناه رو بکشد و که انما که قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته. یک انسان رو بکشی انگار همه بشریت رو کشته، فرق نمی کنه یه نفر با یه میلیارد، چون تو آماده بیداری یه انسان رو بکشی. و من احیا نفسا، هر کسی یک نفر را احیا کند، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویی همه بشریت را احیا کرده است. یعنی دین به انسان کمی نگاه نمی کنه، یعنی آقا حالا یه نفر و صد نفر احیا نده، بسر نه شدن، توهین بهشون شد، حقوقشون، حرمتشون، کرامتشون ضایع شد، شده. یا یه نفر هم کل فلسفه دین به یه نفر هم مربوطه، همونقدر که به هزار نفر مربوطه. وقت شام سر سفره که نشستن، عقیب چشمشان درست نمیدن، یه دست کرد تو سفره، یه نون و یه مقدار نمک تو سفره، هی باز دستش تو سفره میگردون، دیدونه شام رو برد، هی دستش تو سفره گردون، دو چشمشان نمیدید و گفتم شام نمیدونه. همین سرمو گفت پس این چی سر سفره آوردن؟ گفت شام، همین شام نمیده. حضرت امیر فرمود که اینا نعمت خدا نیست. عقیل گفت دست از سرم بردار، حوصله ندارم زیبانه برخورد می کنم، من بدهی دارم، مثلا اومدم این چیزی بدهی برم، من قرض بالا آوردم باید کمکم کنم. حضرت امیر پرسیدم که چقدر بدهی داری؟ گفت 100,000 درهم. امام فرمودن به خدا ندارم، فرمودن به خدا ندارم، ولی صبر کن، موقع تقسیم سهم همه از بیت المال که رسید، سهم منم بهم دادن، من سهم خودم رو باید تقسیم میکنم و اگر خانواده نداشتم، زن بچه نداشتم، همه سهمم رو به تو میدادم، چون مرا نان جوی بس، همش رو بهت میدادم، تو خب خانواده دارم، سهم اینا رو میدم، باقیش همه رو میدم به تو. عقیل عصبانی شد، گفت اخری بیا ما اینقدر شعار نده. خلاصه حالا به تعبیر ما، بیت المال دست توی میلیون میلیون پول زیر دستته، تو داری وعده سهم خودت رو از بیت المال به من بگم نصفشو؟ مگه سهم تو همش رو هم چقدر هست که تو داری وعده تقسیم کردن شما رو میدی؟ حضرت امیر فرمودن که من و تو نسبت به بیت المال با بقیه مردم، با عادی ترین مردم، با یک برده مساوی هستیم، ما هیچ حق اضافه بر دیگران نداریم. حاکمان تو حکومت دینی حقوقشون از بقیه مردم بیشتر نیست، مسئولیتشون از بقیه مردم بیشتر، حقوق شهروندیشون از بقیه مردم یک ذره بیشتر نیست، بلکه کمتر هم هست. حضرت فرمود من و تو نسبت به بیت المال و اموال عمومی با بقیه مردم مساوی هستیم، با یک برده مساوی هستیم، من هیچ حق اضافه ندارم که بخوام به تو بدم. بعد فرمود من در واقع، یعنی ما تکلیف بیشتری داریم از مردم، نه حقوق بیشتری، مردم سالاری دینی ایناست. عقیل اصرار کرد،
من حالا ترجمه رو سریع براتون میخونم، این روایت حالا عربیش هم نمیخونم، ترجمه رو میخونم وقت نگیرم، نه صرف توضیحات ما نداره، خودش واقعا بنده کافی میدرخشه. اینا اونجا داره که عقیل اصرار کرد، بر بام دارالعماره بودند و صندوقهای اجناس و کالاهای مردم در بازار از همان پشت بام دیده میشد. علی بن ابی طالب به عقیل گفت: عقیل اگر به این راضی نیستی، یعنی به سهم خودم وقتی بدم نصفشو بهت بدم، برو یکی از اون صندوق‌ها رو بشکن و بردار فرار کن بزن به چاپ. عقیل گفت: اونها چه نیست؟ اونها گفتن که مال مردم. خب به من توصیه دزدی میکنم؟ حضرت فرمود: این توصیه تو به من بود که من به تو برگرداندم. اما یک راه دیگر هم هست، اگر این صندوق ها خب این صندوق ها رو مردم توکل کردن به خدا در اختیار حکومت بذاشن، تو به من بده کن، خب بس یه کار دیگه بکن، یه راه حل دیگه که دیگه توکل به ما، توکل به خدا و اعتماد به ما توش نباشه، یعنی حالا اعتماد به ما توش نباشه. گفت چی؟ گفت بیا شمشیر برداریم، صورت من را بپوشانیم و به سراغ پولدارهای خیره برمیم. گفت بیا بریم یه کاروانی بزنیم، این سرمایه‌دارای خیره، سرمایه‌دارای بزرگ داشت، گفت بریم بزنیم اموال و کاروان و خونهای اونها با هم بوده. همین را حضرت تعمیر دارن به عقیل بود برمیم کاروان یا خانه را بزنیم، چطور؟ به پیشنهاد خوبه. عقیل گفت: مگر من برای دزدی آمدم؟ علی گفت: دزدی از یک نفر بهتر از دزدی از همه مسلمان. تو وقتی به من میگه از بیت المال و اموال عمومی چیزی بردارم به تو اضافه از دیگران بدن، ولی به من میگه از همه مسلمان بیا دزدی کن، من میگم برو از یه نفر دزدی کن، تو از همه دزدی کن. یا حساسیتشون در مورد حقوق مردم، ببین من واقعا نمونهای مردم سالاری، اعتنا به حقوق مردم، حرمت و کرامت مردم تو کدوم دین و کدوم مکتب تو شرق و غرب عالم اینقدره که اونجا داره عاصم ابن کلیب جرمی از پدرش نقل میکند، میگه نزد علی بودم که مالی از مناطق کوهستانی رسید، جزء بیت المال. علی برخاست تا به اموال رسید، ریسمانهایی را گره زد و اطراف مالها گذاشت اموال و گفت: هیچ کس به آن سوی ریسمان نه برود و نه دسترازی کند تا آن را تقسیم کند. بعد میگه تنها خود علی رفت این طرف ریسمان، گفت: سران هفت محله کوفه کجایند؟ کوفه رو به هفت محله تقسیم کرده بودند، هر محله یه مسئولی، یه شهرداری، یه مسئولی داشت، مسئول رئیس قبیله ای هر چی بود. گفت: اومده گفت بیا. آمدم. خودش داخل شد و اون اموال رو جوال جوال کرد و هفت قسمت تا آخر. بعد دید در کنار او کالاها یک قرص نان هم هست، یک نون. آن تک نان را نیز هفت بخش کرد و هر بخش یعنی تکنون رو داد به یک از مسئولین نواحی کوفه و بعد قرعه کشید و هر قسمت از اون اموال رو که قسمت کرده بود به یکی داد که با قرعه هم تقسیم بشه که نگن قسمت خوبش برای فلان محله است، قسمت بدش برای فلان محله است، یه قوم و خشبازی و بانبازی تو حکومت. یا این دستوراتی که میده، اینا واقعا همه ماها رو برای زیر سوال، اینا حیثیت برای ماها نمیگذاره، ولی اینا رو من از این جهت میخونم که در برابر کسانی که میگن آقا مردم سالاری دینی چه صیغه ایست، بگید مردم سالاری دینی اون صیغه ایست که تاکنون هرگز بشریت نسرود. نمیتونم این کارو بکنم، این فراتر از ذاتیت باشه. کسی که به مسئولین حکومتش بخشنامه میکنه که ادق قو اقلامکم، قلمهایتان را نازک بتراشید، یعنی سرش تیز باشه، نوک مداد تیز باشه، و سطرها را به هم نزدیک کنید، زیادی ها را بیاندازید، در آوردن کلمات صرف جویی کنید، بدی خودی کاغذهای بیت المال را سیاه نکنید و زیاده روی نکنید که صدمه زدن به مال و حقوق مردم جایز نیست. اینا مردم سالاری دارید. ایشان به حاکمیت و مسئولین حکومت تعبیر میکنن تو اسنامه مالکشتر، میگن حاکمان بیش از مردم به تقوا احتیاج دارن. حالا ما گاهی برعکس یعنی به مردم توصیه به تقوا میکنیم، حاکمان رو یادمون میذاره، در حالی که تو منطقه اسلام و علی بن ابی طالب مسئولین حکومت چند برابر مردم باید تقوا داشته باشن، برای اینکه قدرت و ثروت عمومی دستشون هست، برای اینکه تو باید یه چیزی بیشتر از من داشته باشی که بری بر من حکومت میکنی.
تو که وکیل و وزیر و استاندار و قاضی میشی باید یه چیزی از من بیشتر داشته باشی، فضیلتی، علمی، تقوایی، ولی چرا داری بر من حکومت میکنی؟ چرا من باید تابع بخشنامه ها و قوانین باشم که شما ها دارید تکسیر میکنید؟ فرمود که تقوا شرط حاکمیت است و حاکمان بیش از مردم به تقوا نیاز دارن و تو را مسئولیت حکومتی بهت میسپارن به شرط اون که ببینه ایثار طاعته خدا را اطاعت کنه و این ینصر الله و خدا را یاری کنه. حالا این که اطاعت خدا و یاری خدا چیست؟ بعد تو بندهای بعدیشه تماما نینی برمیگرده به حقوق مردم. خدا را اطاعت کنی و خدا را یاری کنی یعنی حقوق مردم را درست ادا کنی، این نگذاری به یک انسان تو حکومت و تو جامعه شما ستم بشه و به یک انسان توهین بشه و یک انسان تحقیر بشه تو جامعه. خود از زمان فرمود تا جایی که توانستم من کوشیدم در حکومت ما که حکومت دینی است یک انسان تحقیر نشود حتی یک غیر مسلمان. این تعبیر حضرت امیر راجع به یهودی و غیر مسیحی کسایی که تو جامعه اسلامی زندگی میکردن. بعد فرمود که قدرت جواز نمیاره، امن تواب شح به نفسک اما لا یحل لک. اینجور نیست که وقتی قدرت دستت هر کاری میتونی باش بکنی. قدرت تو اسلام مشروطه است، مشروطه به رعایت ضوابط و اجرای عدالت و الا تخلف بشود دیگه تو مشروعیت نداری. و همینطوری که با مدیریت های فاسد تو حکومت باید برخورد بشه، فرمود کارآمدی و درستکاری شرط مشروعیت مسئولی تو حکومت اسلامی است و نباید با مدیران درستکار و بدکار و سوء استفاده چی نحوه مساوی برخورد کرد و باید با هر کسی به حسب خودش باش برخورد کرد. یا این تعبیر که ایشان فرمودن که ارتباط مسئولین حکومت باید ارتباط آزاد داشته باشن با همه مردم و امنیت کامل بدن به مردم برای که مردم بتونن حقوقشون رو بطلبن و مطالبه کنن. این تعبیر که حضرت امیر نقل کردن از پیامبر که فرمود، پیامبر گفت لن هر شبه که لن تقدس امتون، پاکیزه و مقدس نیست و دینی نیست اون جامعه ای که افراد ضعیف تو اون جامعه نتونن سرشون رو بالا بگیرن و حقشون رو از آدمای قوی مطالبه کنن بدون لکنت زبان. حضرت امیر فرمود ما میخواییم این جامعه رو بسازیم و پیامبر چون این جامعه ای رو بنا کرد که توش آدم فقیر، آدم ضعیف، آدم بینام و گمنام جرأت بکنه حقوق خودش رو مطالبه کنه از بالاترین مسئولین حکومت و از گردن کرفترین آدم ها و صاحبان ثروت و قدرت جامعه. حضرت امیر فرمود مقدس و دینی و پاکیزه نیست جامعه این که درش افراد ضعیف نتونن بدون لکنت زبان حق خودشون رو از آدمای قوی مطالبه کنن، یعنی وایس تو چشماش نگاه کنه بگه حقمو بده. فرمود ما می‌خوایم همچین جامعه‌ای بسازیم که هر کی حقش پامال شد با شخصیت و با کرامت بیسته بگه حق منو بده. خب این جامعه دینی است که ما می‌خوایم بسازیم. بعد فرمود که مالک فرمود حتما یه بخش مهمی از وقتت رو در اختیار مردم قرار بده که به طور عام مجلسا عاما، نه اینکه باز ملاقات‌های خصوصی و افراد خاص، مجلسا عاما یعنی توده مردم، عموم مردم بتونن وارد دارالحکومه بشن و بیان با تو وارد صحبت بشن، وارد گفتگو بشن، از تو سوال کنن، از تو مطالبه کنن. بعد اینجا ببینید فتواضع فیه لله، وقتی که جلسات میذاری با مردم تواضع داشته باش، با مردم متواضعانه برخورد کن. حاکمان تو حکومت اسلامی ندارن متکبرانه به مردم نگاه کنن و متکبرانه با مردم حرف بزنن. البته اگه دستورات حکومتی و عوامدی است باید داده بشه طبق قانون و باید اجرا بشه، اما حضرت امیر فرمود متکبرانه با مردم حرف نزن. تواضع فیه لله، برای خدا در برابر مردم متواضع باش و نه تواضع ساختگی. بعد دیدید که تواضعشون متکبرانه و متکبرانه تواضع میکنن، نه تواضع حقیقی واقعا حتی در برابر مردم کوچک بگیر. و بعد بهش فرمودن که وقتی که ملاقات عمومی میدی نیروهای مسلحت و اونایی که محافظانتن تو اتاق نباشن، آدم مسلح تو اتاق نباشه. خیلی تعبیر هست همینه. فرمود اون لحظه ای که وقت ملاقات به مردم هست که میان مشکلات چونه به حاکمان بگن و مسئولین بگن، آدم مسلح تو اتاق نباشه که این باعث نشه فضای اتاق فضای غیر راحتی باشد، با کمال امنیت و آرامش بتونن با تو حرف بزنن، بتونن انتقاد کنن، بتونن مشکلاتشون رو بگن با مسئولین حکومت دینی. بعد فرمود احراس و شرطک، نگهبانات نگاه مسلط و تو جلسه نباشن ایش کدوم، حتی یکلم و کم و تکلم و هم غیر و تعتع، تا هر کس میخواد حرف بزنه بدون لکنت زبان، بدون ترس حرفاشو بزنه. بود مردم سالاری دینی و نگاه از مسئله. فرمود ایاک و دماء و سفته ها و غیر حله ها، بپرهیز از ریختن خون بیگناه برای حفظ قدرت حکومت. حکومت اسلامی رو بر اساس خونریزی و خشونت اینجا نمیشه حفظش کرد. اون حکومت اسلامی رو دینی نیست. حکومت دینی حکومتی است که پایه هاش تو قلب مردم، پایه های حکومت دینی تو قلب مردم. البته جایی هم که باید اعمال و قدرت بشه قاطعانه، اونجا هم قهرامی عمل میشه در برابر متخلف، در برابر کسایی که علیه حکومت اقدام میکنن برای براندازی و بحث دیگه، و الا با مردم، با توده مردم، با برکات محبت و مدارا و تواضع رفتار بکنن. فرمود رابطت با مردم رابطه گرگ و میش نباشه که مردم رو بخواید بدرید و خوردن گوشت مردم رو غنیمت بدانید و پامال کردن حقوق و حرمت مردم رو. فرمود در برابر مردم متواضع باشید. مبادا ببینید لا تقوین سلطان فد سخت بن الحرام، نکند با ریختن خون انسانها پایه های قدرت و حکومت رو حفظ کن. ما با آدم کشی حکومت نمی کنیم. البته کسانی اگه در برابر حق و عدالت بیستن و مبارزه کنن، با اونا مبارزه میکنیم، می جنگیم، می کشیم، کشته میشیم. اما این که با افراد بیگناه رو خونشون رو بریزیم و بخوایم بگه بر این اساس قدرت خودمون رو فریاد کنیم، تمام همچین تو منطقه انبیا و دین نیست. یه جا تنظیم باد مسئولین اسمش گذاشتن این روایت رو، برای روایت تنظیم باد که به مسئولین حکومت میگه که چطور با مردم حرف بزنیم. اصلا سری میفرماد باد بینیتون رو کنترل کنید و مواظب باشید با اقتدار با مردم حرف نزنید که پرتون رو سر هر کسی گرفت طرف زایق بشه بره دنبال کارش. جوری تو خیابان عبور کنید و جوری در کنار مردم زندگی بکنید که شما رو مزاحم خودشون ندانند. نه تعبیر از فرمود، فرمود حاکمان مزاحم مردم نباید باشن. و در واقع باز انتقاد پذیری مسئولین حکومت، این تعبیر رو گوش کنید که خیلی تعبیر بلندیست. ایشان فرمودن که این مردم یه عده می آمدن، حالا بعضی ها به قصد مثلا یه چیزی بگیرن دو تاپوسی اینها، ولی خیلی هم واقعا محبت داشتن به ایشون، علاقه قلبی داشتن، دوستش داشتن. می آمدن کلماتی به کار می بردن به حضرت امیر که یه مقداری ظاهرش مثلا متملقانه بود. حضرت امیر این چی جواب بودن؟ فرمود مرا سنا نگویید، مرا در مقابل وظیفه‌ای که انجام دادم که تکلیف من بوده در برابر خدا و در مورد مردم، منو سنا نگید، این وظیفه و تکلیف من بوده. لإخراج نفسي إلى الله وإليكم من البغية في حقوق لم أفرغ من أدائها. فلیکن من با این عملا، با این عمل صالح و خدمت به شما مردم، در واقع دارم به خودم خدمت میکنم، برای که دارم شخصیت و نفس خودم رو خارج میکنم از چنگ تمایلات به سوی خدا و مردم. إلى الله وإليكم، مردم سالاری دینی، من با اجرای عدالت و خدمت به شما مردم در واقع دارم به خودم خدمت میکنم، برای که دارم شخصیت خودم رو از چنگ تمایلات خودم رها میکنم و اینو میارم به سمت خدا و شما، یعنی مردم. بعد فرمود که در برابر بقیه حقوقی که شما به گردن من حاکم دارید و هنوز من نتونستم ذمه خودم رو از این حقوق چیه فارغ بکنم، یعنی هنوز وظایفی ما دارم در برابر شما که نیمه تمام مونده، چی میاد یه سناگویی میکنید به من؟ این طرز صحبت کردن یه حاکم با مردمه. تو حاکمیت سکولار بله، اما تو حاکمیت دینی و الهی نه. امیرالمومنین حکومتش مشروعیتش به انتصاب الهی بود، یعنی ما اگه یه حکومت انتصابی به معنی دقیق کلمه، یه حکومت الهی و یه تئوکراسی به معنی کامل کلمه داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالب بعد از پیامبر. چون پیامبر در قدیم فرمود خدا علی را به ولایت شما نصب کرده. حکومت علی انتصابی محض، البته مردم باش بیعت کردن. اما این حکومت که انتصابی ترین و دینی ترین حکومت به معنی خاص خودشه، مردمی ترین و انسانی ترین حکومت، مردمی ترین حکومت. میگن موقعی که اموال بیت المال ایشون قرار بود تقسیم کنه، میگن حضرت علی بن ابی طالب تا ته بیت المال رو جارو نمی‌کرد استراحت داشت، همش نگران بود. و وقتی ته بیت المال رو جارو می‌کرد چیزی نمی‌موند، همه رو به مستحق و به فقرا و مردم می‌داد، اون وقت دو رکعت نماز شکر می‌خوند و می‌رفت به سجده شکر که خدا اینی که بیاد وظایفم رو در برابر مردم و محرومین به درستی و به کمال انجام بده. این مردم سالاری زمین وقت اونجا دارن که هنوز تکالیفی بر دوش منه که من هنوز نتونستم به انجام برسونم. لا تکلمونی به ما تکلمو به الجواب را، آنگونه که با شاهان سخن بگوین با من سخن نگوید. فرمود با اون تعابیری که با شاهان و سلاطین تو دنیا حرف میزنن که سراسر تملق و چاپلوسی و درویی و ریاکاریست و گندگویی، فرمود اینجوری که با شاهان و سلاطین صحبت میکنن با من صحبت نکنید، به مردم بگید، به مردم آموزش بده با من راحت باشید. بعد فرمود لا تتخصدو منی به ما یتخصدو به هند اهل البادره، با من محافظه کار نباشید. این جمله علی بن ابی طالب میگه با من محافظه کارانه روبرو نشوید، اونطوری که مردم در برابر قدرتمندان پرخاشگر که نیستن کاملا محافظه کارانه حرف میزن، مواظب هم که چیزی نگن که این بدش بیاد. فرمود با من دیگه حرف نزنید، محافظه کار نباشید، با من راحت باشید. لا تخالطونی بالمصانعه، با قیافه ساختگی با من روبرو نشید، ادا در نیارید، با من راحت باشید، برای من دکلمه نخونید، وقتی میاد جلوی من راحت صحبت. بعد فرمود ولا تظنوا بی، حالا ترجمه شما عرض میکنه، گمان نکنید برای من سخن حق شنیدن کلمه حق سنگین است، یا من خود را از حق بالاتر میدانم. اعظام به نفسی، فکر نکنید من خودم رو بزرگ میدانم، من خودم رو بنده خدا میدانم. فانه من استثقل الحق یقال له، هر کس که شنیدن حق برای او سخت باشد، هر کس که شنیدن حق برای او سخت باشد و تحمل نتونه بکنه که عدالت رو به او عرضه بکنن، او عمل کردن به حق برای او سخته. میگه اگر من به عنوان یک مسئول حکومت شنیدن کلمه حق، شنیدن حرف حق رو تحمل نداشته باشم در برابر شما، چطور میخوام عمل کنم؟ اگه شما جرأت نکنید با ما، با مسئولین حکومت اسلامی راحت حرف بزنید و شنیدن این حرفا برای ما سخت باشه، عمل کردن به اینا که برای ما سخت‌تره. بعد فرمود لا تکفو، دست بر ندارید از به زبان آوردن کلمه حق، بگید حرف حق رو. او مشورت به عدل، نظر بدید، مشورت بدید برای اجرای عدالت به مسئولیتون، کمک کنید. فانی لستفی نفسی، من به خودی خود بالاتر از این نیستم که خطا کنم. بعضی اون روایت حضرت امیر رو دلیل گرفتن در اینکه ببینیم ایشون خودشان خودشون معصوم نمیبینه، یعنی خودشان فرموده چی؟ فرموده من بالاتر از فوق خطا خلاصه نیستم. بعد ایشون گفته اما این تعبیرم میگه که فی نفسی، حضرت میگه من به خودی خود فوق خطا نیستم، یعنی اگه خدا من رو به خودم واقع بگذاره حتی منم خطا میکنم، واقع نمیگذاره. و بعدم فرمود که من به شما خدمت میکنم تا آخرین رمقی که دارم، حتی اگر شما مردم به من پشت کنید چنان که یک بار کردید، ولی من برای شما به شما خدمت نمیکنم، من برای خدا به شما خدمت میکنم. اگر از من تشکر کنید یا به من پشت کنید، در هر دو صورت من به این وظیفه‌ام، یعنی خدمت به شما، عمل خواهم کرد. اما یه واسه نکنید من تملق میگم، من همونطور که تملق صاحبان و قدرت و ثروت رو نمیگم، تملق شما مردم رو هم نمیگم، چاپلوسی شما هم نمیکنم. پس فرمود که انا و انتم عبید، من بنده شما نیستم، مردم شما هم بنده من نیستید، من و شما هممون بنده خدا، مملوکون لرب العالمین. و از این تعابیر زیاده که حالا یه آوریتون خسته شدید، ما سرعت بکنیم، دوستان سرعت بکنن تا سوالات هم برسه که من بقیه عرارزم بود در غالب پاسخ به سوالات شما جواب بدم. سلامت.
چگونه میتوان حکومت دینی تشکیل داد، اما جلوی سوء استفاده افرادی را در لواء مذهب گرفت، یعنی واقعیت دین در کشور اجرا شود. ببینید من این رو جای دیگه هم عرض کردم، این دوستان توجه داشته باشن، جامعه دینی جامعه پیش ساخته نیست که به مرتبه حتی قلفتی از آسمون بیفت و درستن جای خودش قرار بگیره و ما و شما هیچ زحمتی و تلاش و مجاهدتی در این جامعه نباید بکنیم، لازم نباشه بکنیم، فقط زحمت زیستن در اون جامعه رو به خودمون بدیم. جامعه دینی جامعه ایست که به دست متدینین ساخته میشه، جامعه دینی جامعه ایست که باید ساختش. نصابهای مختلفی وجود داره که پایین‌تر از اقل نصابهای اون حکومت و جامعه دیگه به اون حکومت و جامعه نمیشود گفت دینی، ولو عده زیادی از مردم تو اون جامعه مذهبی باشن شخصا. ولی اطلاق پسوند دینی برای هر جامعه و حکومتی با هر نصابی از التزام به دین البته کار روسی نیست. مسئله بعدی اینه که اگر از یک امر حقی استفاده باطل میشه، نباید گفت آقا ما حق رو به لقاش بخشیدیم. شما این کار رو در هیچ حوزه از زندگی تونم نمی کنید. اگر کسانی با اتومبیل تصادف میکنند و آدم رو کشند، شما هیچ وقت نتیجه نمیگیرید که پس ما اصلا از اتومبیل استفاده نکنیم چون ممکنه که ازش رو استفاده بشه. شما با این استدلال باید با همه چیز وداع کنید. از آزادی سوء استفاده شده، پس باید بگید آزادی دورانش گذشته و حتی آزادی نداریم. چون از آزادی سوء استفاده هایی میشود، پس آزادی رو به کل تعطیلش کنید. از علم مگه سوء استفاده نشده در تاریخ؟ به خصوص تو همین سبب اخیر مگر بزرگترین کشتارها و بی‌عدالتی‌های دنیا با استظهار به پیشرفت‌های علمی صورت نگرفته و نمی‌گیره؟ آیا این وقت نتیجه می‌گیریم چون از علم سوء استفاده شده باید علم رو گذاشت کنار؟ چون از هنر سوء استفاده شده باید گذاشتش کنار؟ عین همین عبارت در مورد دین که این خصوصیات ویژه من از دین سوء استفاده شده نمی‌شود و خواهد شد، اما این ما رو به این نتیجه نمی‌رسونه که پس چون از دین سوء استفاده شده یا ممکن است بشود بایستی حقشو گذاشت کنار. چون اجرای عدالت زحمت داره، گاهی به نام عدالت سوء استفاده های صورت میگیره، پس اصلا غیر عدالت رو بگیم. این استنتاج درستی نیست. اما اینکه آیا ما مکانیزمی اصلا داریم که مراقبت کنیم از یه حکومتی که به نام دین تشکیل شده که این حکومت ساقط نشه، از نصابهای یک حکومت دینی پایین تر نیاد و کسانی به نام دین بر ما حکومت نکنن در حالی که به دین و به احکام دین عمل نمی کنن، یعنی سر سفره دین بنشینن اما در واقع به تکلیف دینی عمل نکنن؟ خب اونجا اگر اسلام به شما گفته بود که آقا هر کس به نام دین در شما حکومت کرد و هر طور که حکومت کرد شما بپذیرید، چون که در بسیاری از مکاتب سیاسی فلسفه سیاسی ما این حرف رو زدن، الحق قول من غلط، هر کسی که پیروز شد و قدرت رو در دست گرفت شما بگید حق با اوست. اما اسلام به طور خاص تشیع درست در نقطه مقابل استاد موزن میگه هر کس بر سر کار آمد به عنوان حاکم دینی، شما نصابها و معیارهایی دارید برای حکومت دینی، فرو معیارها رو در یک دست بگیرید، این حاکمان رو هم در یک دست، اونا رو با هم مقایسه کنید، اگر دارن طبق اون معیارها عمل میکنن حمایتشون کنید، اگر تخلف میکنن اول ازشون توضیح بخواید، استیضاحشون کنید، سوال کنید، بعد انتقاد کنید، بعد اعتراض کنید، تا ممکنه جایی برسد که کار به جهاد بکشه، یعنی وظیفه شرعی بشه براندازیه یه نظام جائری که ولو هر شبت که عنوان دین با خود، مثل چنان که نظام بنی امیه و بنی عباس با ادعای دینی بودن در واقع تمام احکام دین یک سره کنار گذاشتن و اهل بیت پیامبر رو که مربیان و ائمه عدل و دین بودن اینا رو یا کشتن یا مسموم کردن یا به خاک و خون کشیدن، اساسش هم بود دینی. خب اون جامعه اگر واقعا با معیارهای حکومت دینی آشنا بود و وفادار بود بایستی در برابر او حاکمیت نمی‌ایستاد. ما اینطور نیست که بگیم هر چه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی هر کاری که مسئولین ما، دستگاه قضایی ما، دولت ما، مجلس ما اینا هر کدوم هر کاری کردن چون بالاخره جمهوری اسلامی است پس دیگه وظیفه ما سکوت و حمایت، نه، ما معیار داریم برای حکومت اسلامی، با این معیارها تصدیق می‌کنیم، اگر جایی نخوند توضیح می‌خوایم، سوال می‌کنیم و اگر روشن شد که جواب متقاعد کننده وجود نداره و واقعا سوء استفاده بودن تو دیگه و باید در برابرش دست به نهی از منکر زد. چرا کشورهای غیر اسلامی توانستن در تکنولوژی اینقدر پیشرفت کنن و ما همچنان جهان سومی هستیم و چگونه میتوان اینگونه نبود؟ این دو سه تا مغالطه ممکنه که به این پرسش جواب مثبت بدیم. یعنی فرض بر اینه که کشورهای غیر اسلامی چون غیر اسلامی هستن پیشرفت کردن، یک کشورهای غیر اسلامی چون غیر اسلامیان پیشرفت کردن، و دو ما چون اسلامی هستیم، ما اولا اسلامی هستیم یعنی داریم اسلامی عمل میکنیم، و ثانیا چون اسلامی عمل میکنیم عقب افتاده هستیم در تکنولوژی. اینا در واقع که دو تا مقدمه اصلی این استدلال هم هر دو غلط هست، یعنی هر دو خود اثبات بشه. ببینید شما میکنید یه دونده از بقیه دونده ها تونتر بدوه، وقت شما بیاد بگید چون پیراهن زرد تنش بود این برنده شد، یا چون بینی کشیده ای داشت برنده شد، نه هیچ کنون درست نیست. اونی که برنده شده این خصوصیات داشته، اما این خصوصیات دخیل در این مسئله نبوده، یعنی اون به این دلیل برنده نشد، گرچه پیراهن زرد هم تنش بود اما به این دلیل برنده نشد. و اون وقتی به پاسخ درست بگید که بگید این آقایی که پیراهن زرد تنش بود دینی سن کشیده بود برنده شد، اما نه به این دلایل، بلکه به دلیل اینکه عضلات ورزیده تری داشت، تمرین بیشتری کرده بود و انرژی بیشتری گذاشت به این کار. اون که در غرب پیشرفت در تکنولوژی شده است، باید روشن بشه علتش چی بوده. علتش ترک دین بوده، یعنی چون دینو گذاشتن کنار پیشرفت کردن. هیچ کدوم از واقعیت های تاریخ تمدن در غرب بشر واقعیت نشون نمیده. حالا دوستان ارجاع میدن به اون که در واقع تاریخ علم در 600 سال اخیر نگاشته شده در غرب بشر و نحوه انتقال علوم جدید و مبانی همین تمدن جدید از جهان اسلام به غرب در اواخر قرون وسطا و در یک سیر 500-600 ساله ترجمه که دقیقا عکس حالات مدام در همه علوم انسانی و علوم تجریدی و علوم ریاضی و همه علوم داره مدام از این طرف اتوبان یک طرفه کتاب ترجمه میشه و نیاز به فرهنگ ترجمه میشه، در اون دوران به مدت 4-5 قرن دقیقا عکس حالا بود، یعنی اتوبان ترجمه از شرق به غرب یک طرفه بود. و روشن بشود که بزرگترین جرقه های پیشرفت علوم جدید که بنیان تکنولوژی جدید بودن، یعنی پیشرفت معرفت عقلی در غرب، پیشرفت معرفت عقلی در حتی الهیات جدید مسیحی، پیشرفت علم و تجربه در غرب و علوم آزمایشگاهی، تمام اینا تحت تأثیر کتاب های بود که از جهان اسلام ترجمه شد برد. پس نه اونا به خاطر اینکه دین رو ترک کردن پیشرفت در تکنولوژی حایدشون شد، و نه ما داریم به اسلام عمل میکنیم و چون به اسلام عمل میکنیم تو تکنولوژی غرب شدیم. اینا معادلاتیه که باید روی مقدماتش دقیق بشه. خیلی متشکرم از دوستان و بابت این تصمیم فلانی عذرخواهی میکنم. از همه شما هم که در این گرما تحمل فرمودید از من رو مجددا